صفحه 76. خانه باغ فردوسی. روز داخل و خارج گذشته. دست فردوسی شیشه ای را می شکند و سپس تکی از آن را بر می دارد و روی نوشته می گیرد. جلو و عقب می برد و حروف اندکی بزرگتر جلوه می کنند. همسر می نگرد. فردوسی دمی دست می برد به چشمانش. پای دیوار تازه که باغ را دونیم کرده، همسر آب بند را می کشد. آب در جوی می افتد. دختر دلو آب را به فردوسی می رساند و او را می گیرد و می ریزد در کرت سبزیکاری و چون دلو را پس می دهد تا دومی را بگیرد، عامل پیشین آن را می ستاند. فردوسی شگفت زده می ماند. عامل پیشین دیوار تازه؟ فردوسی خوشنود: تو برگشتی؟ گور ادامه. تصویر به سوی عامل پیشین می رود که به گور می نگرد. اندیشه او به صدا در می آید. صدای عامل: وطن برایم غریب بود. به پرواز کبوتران در آسمان می نگرد و نفسی بلند می کشد. آنجا کسی شاهنامه نمی گفت. والی خانه. روز داخلی گذشته. والی: زهازه. کتاب را برای بستن شادمانه به هم میکوبد. عامل و فردوسی بر کرسی های نزدیک پایین نشستند و والی بالا بر تخت. والی: جل الخالق، این شعر قابل وصف حضرت سلطان است. به گوش دل میشنوم که صفوف ملائک در افلاک عرش میخوانند. غزوات کریمه با کفار و اجامر و اجانین، کریمی که در سپاهش صد چون رستم دستان است. فردوسی از جا برمیخیزد. والی: این کار توست فردوسی. مقرر کردیم داننده ای حدیث فتحاء سلطان بر تو بخواند تا اوصاف فتوح را معاذ الله نقصانی نباشد. فردوسی به عامل که برمیخیزد: مرا گفتی خواستند تا باری از دوشم بردارند، نگفتی؟ عامل به والی: پیش از این لطف حضرت والی مشروط نبود. والی برمیخیزد و نامه‌ای که در دست دارد را بالا میگیرد. فردوسی: نه، سلطان بزرگی در این بار سنگین هست که از آن پشتم میشکند. والی نامه را تکان میدهد. تقویم اراضی، میخواند. فردوسی شاعر در چهار دیواری زندگی میکند که قطعه ای از آخرین باغ پدری است. سر بر میدارد و دیگر هم باغ نیست. فردوسی: دست تنها هستم، آبیار خوبی نیستم، زمان تنگ است و تا میخواهم بگیرمش میگریزد. کاری نیمه کاره میخوردم. از روشنی چشم ها میگویم و اندکی لرزش دست. باغ میخشکد. میدانم، میدانم. والی پیش می آید به سوی عامل. به او بفهمان که بدین مدیح نه تنها خود را آباد می کنی که همه توس را. عامل: مرا معاف کنید. والی به فردوسی: بیندیش به سیل صلات سلطانی. فردوسی: کی به شاهنامه بیندیشد؟ سلطان را سرودگویان بسیار است که هر دم به چنان مژده ها می اندیشند. بخرد آنانند و من شاگردی ایشان بایست می کردم. نه، آنچه را که من می کنم کسی کار نمی داند. به بازار می برم و خریداری نیست. می گویمشان بیایید این سرود هر در بگندمی و هر لنگه نیم جو، و کسی نمی خرد. مرد دانشمند ناگهان پرده را پس می زند و دیده می شود. مرد دانشمند: از پایان شاهنامه بگو. به والی: تا او دل بدان بسته بیهوده منتظریم. به فردوسی: از پایان شاهنامه بگو. فردوسی: پایانی خوش. باور کنید، شما می آیید با همین جامه های سیاه و همه جا را می گیرید. مرد دانشمند رنج پریده: ما را به مسخره گرفته، اینها جواب نیست. او تفره می رود. آری، که سلطان در نظرش افراسیاب دیگر است. او تفره می رود از آن که ما و سلطان بر چهاریم و او بر یک. والی: فردوسی شاعر، بگو تو پیرو به کدامی؟ چهار یا یکی؟
فردوسی
خشمگین: نه من پیرو به چیزی هم، نه شما. شما وانمود بدان می کنی تا نان خیش شیرین بپزید، و من وانمود به این تا جان به در ببرم. مرد دانشمند: پاسخی روشن بده، تو باید یکی از اینها باشی، کدام؟
فردوسی:
چرا من باید چیزی باشم؟ من چیزی هستم، تنابنده ای خاکی که ارزش زندگی یافته و به جان خرد آراسته است. من پیرو خرد خیشم، اگر شما پیرو سود خیشید.
مرد دانشمند:
بر طریقت چه کسی؟
والی:
بگو.
مرد دانشمند:
کدام؟
فردوسی:
من دنیا را با چشمان خودم میبینم.
مرد دانشمند:
تو مدح گبرکان میگویی.
فردوسی:
من هیچ نمیگویم، مگر که من نیز پدرانی داشتم که مرا باقی وانهادند. همین.
دور میشود. تصویر به سوی والی پیش میرود که فریاد میکند. والی:
آنان از ورای قرون به سخن در آمده اند. در تمام شهر سخن از رستم و گیو و گودرز و توس و سهراب و اسفندیار و کاووس و سیاوش است. در جامعه های رزم شکاف در ارکان عربیات افتاده که دفاتر بدان می رفت و کار دیوان بدان راست می شد.
تختگاه سلطان. روز داخلی گذشته. سلطان تنگ چشم غزنه بر تخت، گرداگرد تالار عالمان و عاملان. عالم نخست:
او شاهان پیش را بزرگ داشته تا سلطان عهد را کوچک کند. به من بگویید او بر چه مذهب است؟
همه باید مذهب سلطان دارند و سلطان خود بر مذهب خلیفه است.
عالم دو: دروغ زنی که مدح گبرکان میخواند بر چه خواهد بود جز طریقت آتش؟
فتحهای کلان میشمرد مر کاووس و فریدون و کیومرث را تا رد باشد بر مغازی اولیا، و پهلوانی ها میستاید مر زال و رستم و اسفندیار را تا تعنتی باشد بر شجاعت سلطان و سالاران.
عالم نخست توماری را باز میکند. دلدل به رخش میبازد و جند به سپاه و سار به خون و نظم به چامه و ایقاع به سرود و عمامه به دستار و خیبر به رویندش. خب دیگر چه میماند؟ حرم به مشکوی و قصاص به پاداش و محشر به رستخیز و اجل به مرگ. سوگ اگر هست بر سیاوش است یا سهراب یا ایرج، و شادی اگر هست بر جشنهای ایرانی است. عالمان عهد را دانشوران میخواند و علم را دانش، و از پارسی هر لغت که نو میکند سنگی است که بر مدارس پرتاب میکند و بر آنچه فضیلت و تقواست.
بازگشت به والی خانه. ادامه. والی به روی عامل پیشین نامه ای بیرون میآورد. والی:
از سواد حضرت سلطان رقعه ها رسیده است که این چه شاعر است که آستان ما نمی بوسد. هر که متاعی دلکش دارند به سلطان می برند. این کیست که آوازش می شنویم و به حضرت ما نرسیده؟
پلکان جلوی والی خانه گذشته. عامل روی پلکان نامه را برای فردوسی می خواند. عامل:
از آنچه به حضرت ما معروض افتاده لازم آمد از آن نسختی به دارالملک معروض دارند تا در جناب عالمان عهد به میزان عقل سنجیده شود که اگر به تراز ایمان مترز است قبول اخروی یابند، و اگر در عرصه سخن قابل یابند از صلات و مواهب دولت ما برخوردار شوند.
عامل سر از روی نامه بر می دارد.
عامل: این نوعی احضار است فردوسی.
گذری در همان نزدیکی. روز خارجی گذشته. هنگامی در گذر. میان حلقه جمع فرشی بر زمین پهن است که روی آن زنان کولی پای میکوبند و کنارش مردان کولی ساز میزنند. دختر مینگرد، همسر بر میگردد و به خارج تصویر نگاه میکند. از نگاه او فردوسی میان مردم میرود و میغرد. در پیش عامل. فردوسی: سلطان هیچ نیست مگر تیغی برهنه در کف دانشوران دین، و اینان کودکانی اند با ریشهای دراز که دنیا را به بازی گرفتند. سلطان کوره است و دینوران آهنگران، اینان دمش میدهند و او بخروشد. آتش افروز آنانند و سوزنده این. به سوی عامل برمیگردد: من نامه سلطان را نامه ای خواهم داد. والی خانه ادامه. والی ایستاده و بیرون از دریچه هنگامی کولی ها را می نگرد و در همان حال می گوید. مرد دانشمند می نویسد: والی، سلطان داند که اگر نمی توان آن را محو کرد، می توان با بخشش سلعی بی اثر ساخت. پس او را سلعی بز فرماید تا مردمان دانند که وی نیز آنچه کرد در سایه سلطان بود. گورستان توس. روز، خارجی، گذشته. سنگ گوری می شکند. گور ادامه. مرده که زشت روی یکه می خورد، دو خشت را به هم می کوبند، از آن غبار در هوا می پراکند. مرد زشت روی به یاد می آورد. بازگشت به گورستان توس. ادامه گذشته. علامتهای چوبی گوری را آتش می زنند. مرد دانشمند و پشت سرش مردک زشت روی و همراهان از پشت علامتهای گور پدیدار می شوند. آتش پیش نگاه مرد دانشمند. مرد دانشمند خشمگین: سخن از سله؟ آتش به صد زبان می گوید کتاب این لا کتاب را خوراک من کن. فریاد می کند: سردم است. مرد زشت روی خوشنود: چه آتشی، چه مردمی از آن گرم می شوند. دانشمند: و بیش از همه من. شاهنامه را به دست بیاور. تالار و میدانچه. روز، داخل و خارج. باستان و گذشته. اثر سودابه و کاووس شاه پرنیان سرخ رنگی را بر می دارند و آنها همچنان نشسته بر تخت. تخت هاشان از هم دور می شود. تخت کاووس شاه به سیاوش می رسد و او به پدر شاد باش می گوید. کاووس در جام زرینی که به دست دارد گلی می اندازد و به او می دهد تا چون پیشکشی به سودابه برساند. سیاوش می رود. سودابه که دیگر بر تخت نیست جام را می گیرد. گل را به سیاوش می دهد و گرد وی عاشقانه می گردد و از شراب جام اندکی به تنپوش وی می پاشد. سیاوش می گریزد و همان دم با جامه آلوده روبروی کاووس است که به دیدن رنگ شراب بر جامه و گل در دست او رنگ از چهرهش می پرد. زنانی بر سر می زنند. آن میان سودابه نالان جامه می دارد. سیاوش باید ثابت کند که گناه از او نیست. در میدانچه فردوسی می نگرد. راوی می گردد و می گوید: صدایش را نمی شنویم. تماشاگران همه گوشند. کسانی دو سر پارچه های سرخ رنگ و درازی را گرفتند و موج می دهند به معنی آتش. سیاوش از آتش می گذرد. آن سوی آتش جریره تنگ چشم را می بیند و دست کمک به سوی او می برد. ولی افراسیاب شاه میان آن دو می ایستد. سیاوش به پشت سر می نگرد که سودابه از دوری وی می نالد. اما ناگهان کاووس شاه میان آن دو می ایستد. سیاوش دوباره به روبرو می نگرد. این بار فرنگیس تنگ چشم است که به سوی او می دود. ولی افراسیاب با شمشیر به دو دست میان آن دو پیدا می شود. فرنگیس از او می گذرد و حالا دو تن تشت خونی را آرام بر زمین می ریزند. سودابه، جریره و فرنگیس هر سه به همسر ماننده اند. فردوسی می نگرد. آتش. زنانی بر سر می زنند. سیاوش در آتش. فردوسی می نگرد. سیاوش از آتش می گذرد. فردوسی ناگهان رو بر می گرداند و سراسیمه می دود. آتش. خانه باغ.
روز، خارجی، گذشته. خانه در آتش. زنانی بر سر می زنند. دختر از آتش بیرون می دود. همسر او را بیرون کشیده است و حالا از دودی که فرو خورده به سرفه می افتد. چند همسایه با دلوهای آب می کشند خاموش کنند. دختر می کشد چیزی بگوید و نمی تواند و گلو گرفته و بند آمده به سختی نفس در می آورد و خود را در آغوش مادر می اندازد. فردوسی نفس زنان می رسد. با نگاهی تند از تندرستی همسر و دختر مطمئن می شود و بی معطلی می رود تو. همسایه که برای توضیح خود را به او رسانده بود از حرم آتش پس می کشد. همسر ناگهان چیزی حس کرده. همسر ترسان به دختر: چرا گریه نمی کنی؟ حرف بزن. تکانش می دهد: حرف بزن بیچاره. جان مادر حرف بزن. می زند توی گوشش: چرا گریه نمی کنی؟ حرف بزن. جیغ زنان: این دختر زبان باز نمی کند. فردوسی با دست نوشت خود و کتابها و تومارها و تصاویر بیرون می دود. همسر: نگاه کن، تو باز در خیال نامی پدرانی؟ اشک ریزان: این دختر زبان باز نمی کند. فردوسی کتابها و نوشته ها و دفترها را می ریزد و پیش می آید. همسر: هیچ، یک کلمه. به دختر: جان مادر حرف بزن. فریاد می کند: تو را به خداوندی خدا. به فردوسی: کاری کن. دختر می کشد و نمی تواند. خود را در آغوش پدر می اندازد. همسر پس می کشد لرزان و خشن. همسر: خب، تنها درمی برجاست. به دفتری می دهی یا به پزشکی؟ فردوسی: آه پزشک. زن فریاد می کشد: دروغ نگو. این دفتری است که امروز برای تو آوردند و من آخرین درم را دادم. همان نیست که می خواستی؟ گریان می دود و دختر را پس می گیرد: حرف بزن جان مادر، جان مادر حرف بزن. فردوسی گریان دور می شود. در زمینه دیوار و مردمی که از سر آن می نگرند. همسایه پیش می آید. همسایه: ما فقط یک نظر دیدیم، بیش از یکی دو نفر بود و از بددهنی چیزی کم نگذاشتند. دیگری می رسد به همسایه: ما پراکنده ایم و آنها با هم. دیگری می گذرد: هیس، چند تایشان هنوز سر دیوارند. فردوسی سرگردان می گردد: وای از این نیکان ناهمراه، چرا بددهنان زبان دراز دارند و نیکان خاموشند. می غرد: نیکان از نیکی نه دست به سنگ می برند و نه ناسزا را با دشنام هم سنگ پاسخ می گویند. آه نیکی چه بد است. گریان می رود طرف همسایه: مرا وامیده. همسایه: کار او به دوا نیست، به دعاست. این از وحشت است، نه علتی در تن. به دعاخانه برو. فردوسی خشمگین دور می شود: من و خانه درویان؟ مباد، جایی نمی روم که هر درد که می رسد از آنجاست. تبارنامه من می رسد به باد یا آتش. گریان می رود سوی دختر: آه جان پدر، شیرین گفتار نباید بودی که تلخی به بار می آرد. دلسوخته عشق از چهره ترسان زدوده او پاک می کند: بگو، بگو، تا به زبان آیی شست هزار آتش می افروزم. اگر مرگ من تو را به گفتن می آورد می میرم. می غرد: کارشان با من است، چرا تو، چرا تو؟ قرآن به دشمنان غایب: سنگ کج میزنید، نشان شما منم. ناگهان برمیخیزد و به سوی آنان میرود که از سر دیوار مینگرند. فردوسی: بزنید مرا، سنگ پاره و تپانچه و تازیانه های شما بر من هیچ نیست. من شما را نستودم و پدران شما را از گمنامی به در نیاوردم. من نژاد شما را بر خاک افتاده بود دست نگرفتم و تا سپهر نرساندم. شما را گنگ می‌خواندند و من شما را از هوش و هنر سر بر نیفراختم و پارسی پدرانتان را که خارتری می‌انگاشتند زبان اندیشه نساختم. ترکه‌های شما مرا نوازش است
و دوالها پر سیمرغ. من چهره شما را که میان توری و تازی گم بود آشکار نساختم و سرزمین از دست رفتی شما را به جادوی واژه ها باز پس نگرفتم و در پای شما نیفکندم. بزنید که تیغ دشمنم گواراتر پیش دشنام مردمی که برایشان پشتم خمید و مویم به سپیدی زد و دندانم ریخت و چشمم ندید و گوشم نشنید.
گور ادامه. تصویر مردک زشت روی و همراهان. تصویر سربازان اردو که قاب بازی میکنند یا تاس میبازند. ادامه صدای فردوسی. صدای فردوسی:
شما که مقابر ما را میشکنید و مرده های ما را بیرون میکشید، آیا از خون منید؟ شما که دشنام و نفرین میفرستید و بهترین زمین خدا را با سرگین و کینه میآلایید، آیا از خون منید؟
مردک زشت روی سر به زیر میاندازد. قراولی به سوی رئیس می رود و در گوشش چیزی می گوید و دختر را نشان می دهد و گویا می گوید دختر فردوسی است. رئیس که چیزی می خورد به سوی دختر سرخم می کند. ادامه صدای فردوسی. صدای فردوسی:
شما که ویران می کنید و چون باز ساختیم باز ویران می کنید، آیا از خون منید؟ شما که مردگان و زندگان از زخم زبانتان آسوده نیستند، آیا از خون منید؟
دختر دردناک سر بر می گرداند. خانه ادامه گذشته. همسر دختر را رها می کند و به سوی فردوسی می دود. فردوسی پس می کشد. فردوسی:
نه، من تنها نیستم. رودکی با من است و دقیقی و بوشکور و صدها مانندهایشان و آنها که در کوها زبان پدران می گویند و آن کس که سالها پس از این شما و مرا داستان کند. دستهای زن را می گیرد. تا آن روز که کاری نمی کردم از زخم زبانها براسوده بودم. به سوی دیوار فریاد می کشد:
آیا باید جامه بیرون کنم تا زخمهای تنم را بنگرید؟
خون به جای عشق بر این نامه می رود.
می رود طرف دختر.
این بهای گرانی است.
شانه هایش را می گیرد.
سخن بگو جان پدر، سخن بگو.
گریان به زانو در می آید.
چیزی بگو. دست کم ناسزایی به من. مرا بکش و چیزی بگو.
گور ادامه. دختر می کشد چیزی بگوید. به زحمت لب وا می کند و تنها زجه ای گنگ بیرون می آید. قراول برای رئیس توضیح می دهد که دختر لال است. رئیس آنچه را که می خورد دیگر نمی تواند بخورد. کمی گیج می شود و آن را دور می اندازد. والی خانه. روز داخلی گذشته. عامل نامی پاسخ به سلطان را می خواند. والی و مرد دانشمند گوش می دهند. عامل:
سلطان بداند که دنیا به دو آغاز نشده و به دو پایان نگیرد.
و آنها که می آیند ما را داوری ها می کنند همان گونه که ما نیز پیشینیان خیش را داوران بودیم. و سلطان بر کنار جویی که بسنده کرده است بر کناری و جویی پرخاش جویان نفرستد و پند فروشان گسیل ندارد که هستند که گوهر نام به خواسته نفروشند. و سلطان اگر سلطان است بر سرشت خیش شهریاری کند که پادشاهی آن است. و دانشیان اگر دانشیند در کنش خیش بنگرند که دانش آن است. گناه من نه بر سلطان نویسند و نه بر دانشوران زمان و من این بار گناه به هیچ پشیمانی سبک نکنم که آن هرچه سنگینتر مرا خوشتر که در وی دوستی ستمبران این خاک ستم دیده است. و سلطان بداند که بنده را هیچ گناهی نیست مگر آن که تاوان هنر می دهد که هر کس به هنر سرفراز شد بی هنران بر خون وی دلیرند، چون درخت بارآور که بر آن سنگ ها می زنند و عرعر خوش می آساید. و بنده درختی است که از آن همه میوه که به دوست پشت خم آورده ام و هر کسی دست فراز آورند میوه های نیکو توانند برد و با این همه از سنگ و تبر بدندیشان نیاسوده ام و دانم
که تا چون هیمه ام نشکنند و نسوزانند و بدان دلگرم نشوند رها نکنند و ندانند که این هیمه ایست که افروختنش بدان سوختن.
و مرا با خیش پیمانیست که سگی که پای مرا گیرد پایش نگیرم، که خوی سگی رها کرده ام باز سگان و خود را نام مردمی برگزیدم. و دانند که بنده 20 سال بر این نام روزگار نهاده بود که سلطان خود در جهان نبود. و دانند که بنده هیچ از جهان نخواست تا گردن بدان نهد که جهانداران چامه اش برسنجند، که وای بر جهانداران اگر آید که خود ایشان را در کفن نهند.
والی دست بالا میبرد که بقیه نامه خوانده نشود. والی:
این نامه تنها سر او را برباد نمیدهد که همه ما را. سپاه سلطانی انان به توس میگردانند و خاک توس به توبره میبرند. شایسته تر که ما حساب خیش از وی جدا کنیم.
آهای دبیر بیاید.
نامه ای باید نوشت به حضرت سلطان.
جاها و زمانهای گوناگون. باستان:
رستم دیو بسر بر تختی و اسفندیار تاجور بر تختی با فاصله بی حرکت نشستند. پشت سرشان تصویر بزرگ سیمرغ بر پرده. کنار تخت هر یکی ایستاده تومارخان که افتخارات آنها را به اشاره دست هر یکشان در برابر دیگری می‌خواند. پیش تخت هر کدامشان چند چاکر زانو زده اند سینه های خوردنی و نوشیدنی در کف. طرف تخت اسفندیار سپاه او نیزه و درفش به دست ایستاده اند و طرف تخت رستم نیز. اسفندیار دست دراز می‌کند و تومار رستم را از تومارخانه وی می‌گیرد، می‌نگرد و می‌درد. و این در لحظه ایست که تومارخان وی نیز تومار او را به سوی رستم دراز کرده است. رستم تومار او را میگیرد و خشمگین در آتش میاندازد. اسفندیار برمیخیزد. رستم نیز. هواداران رستم به سوی اسفندیار میروند و او با جنباندن دستی از همان دور همه را به زمین میریزد. حالا هواداران اسفندیار به سوی رستم میروند و رستم با کوبیدن لگدی به زمین از همان دور همه را به زمین می‌ریزد. حالا همه بر زمین ریختند و آن دو بر تخت‌های خود روبروی همند. برق آسمان دمی پرده پشت را روشن می‌کند.
خانباغ، روز، خارجی، گذشته. همسر نشسته سر دختر را بر زانو دارد، زیر لب زمزمه می‌کند برق آسمان. همسر:
تو جان جانانم بودی، های های، امید و ایمانم بودی، های های، خود مهر تابانم بودی، های های، آتش زدی جان به فدا.
نمیتواند ادامه بدهد و گلویش را گرهی میبندد. فردوسی از تک اتاق بزرگ کنار افتادی که این روزها جای زندگی شده بیرون می رود و می نگرد. میان باغ بر زمینه خانه سوخته فرو ریخته پیشین همسر سر دختر را بر زانو دارد. همسر ادامه می دهد:
خود بیما چون گذری تو، ما را نوبت چون روی تو.
نمی تواند. می گرید. برق آسمان. صحرا و دامنه. روز، خارجی، باستان. برق آسمان. رستم و اسفندیار می جنگند. بر درفش رستم سیمرغ است و بر درفش اسفندیار بالهای اورمه است. اسفندیار با گرز می کوبدش. رستم می گریزد. او در کمند می گیردش. رستم در کمند گرفتار می کوشد از جا نرود. سپاهش در زمینه بر سر می زنند. اسفندیار پیروزمندانه کمند را می کشد. در زمینه سپاهش شادمانی می کنند. هیچ یک نمی توانند دیگری را از جا تکان بدهد تا ریسمان می برد و رستم به سوی کوه می گریزد. تندیس سنگی سیمرغ بر کوه که سه سوی سایهش به زمین سه جام آتش است. رستم زار بر زمین می افتد. سیمرغ می نگرد. اسفندیار پای کوه میخندد. در زمینه سپاهش با او. رستم سر بر می‌دارد و مینگرد. تیری دوچاخ جلوی رویش. رستم به سیمرغ مینگرد. تیر را بر می‌دارد و از میان دوچاخ آن مینگرد. برق آسمان. تیر بر چشم اسفندیار مینشیند. سپاه مینگرد. برق آسمان. رو این تن چون کوهی به زمین می‌افتد. گور ادامه. رئیس چشمان خود را میمالد، طولانی. ناگهان سر بر می‌دارد و می‌خیزد. رئیس:
گل، گل.
دو قراول به سویش می‌دوند. رئیس:
بی خبر ماندیم اغلان، همچنین نشستید؟ بپر برسان که دختر اینجاست، نباید ازش پرسید یا تحویلش داد. جگر نشان بده اغلان، بپر منتظریم.
دو قراول میپرند بر دو اسب که نگهبانان آزادشان میکنند و آن دو میتازند به سوی دروازه. دختر برمیگردد و مینگرد.